سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. فصل پنجم رو آغاز کرده بودیم که خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی مکرمش می‌فرماید که چهار خصلت هست که تو هر کس که اون رو برای من تضمین بکنه من اون رو وارد بهشت خواهم کرد. اون چهار خصلت اولیش چی بود؟ این که انسان زبانش رو برای حق باز بکنه و از حرفا و کلمات و جملاتی که بی‌معنی هستن، حالا گناه نمیگه اصلا، مثلا بحث راجع به گناه نیست، میگه حرفای اضافه، حرفایی که فی ما لا یعنی، بیهوده است، از اون زبانش رو نگه داره. خب در این رابطه ما چند روایت رو حضرت استاد رحمت الله تعالی علیه انتخاب کردند که اتفاقا این روایت از بخش خود حدیث معراج هم انتخاب شده، یعنی در بخشای دیگه هم خداوند انقدر مسئله مهم هست که از همون بخش ها انتخاب شده برای توضیح این بخش، که فرمود در همون خطاب یا احمد صلی الله علیه و سلم، ان احببت ان تجد حلاوت الایمان فجوع نفسك والزم لسانك السمت. اگه دوست داری، خواهش میکنم دقت بفرمایید، اگه دوست داری که شیرینی ایمان رو بچشی، اگه دوست داری، قیمت آدم دوست داشتن هاشه، یعنی که برای یه چیزی ارزش قائل باشه، بخواد بهاشو بپردازه. و بارها گفتم این رو، هر کس میخواد حد خودش رو بفهمه به معنای واقعی، یه برگه برداره آرزوهاشو و دوست داشتنیهاشو روش بنویسه. همین، این قیمت ما رو مشخص میکنه که من الان چه آدمی هستم با چه قیمتی. به مسئله انقدر مهمه که خداوند اورده جز محبوبه های بخش انسانی. خیلی ها هستن که ادعا میکنن مؤمنن اما لذت نمیبرن از ایمانشون، تحملش میکنن، یعنی میگن خب حالا وظیفه است باید تحمل، اما لذت بردن از ایمان بالاتر از لذتهای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی حتی، این کاری مؤمنه، مؤمن حقیقی، این که انسان از ایمان لذت ببره. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینت داشته باشه. زینت یعنی اون چیزی که انسان باش جذب میشه، ما چیزی رو تزئین میکنیم برای اینکه لذت ببریم از نگاه کردن به زینت. اصلا کارش همینه دیگه، ایجاد جذابیت. و این فوق‌العاده مهمه که آیا ما واقعا ایمان و مصادیق ایمانی، محصولات ایمانی، انسانهایی که اهل ایمان هستن، نشانه های ایمان محبوب قلب ما هست یا نه، لذت میبریم ازش یا نه. این ذائقه انسانی میخواد. چون که کسی مثلا از کباب خوشش نیاد، از شربت خوشش نیاد، از میوه خوشش نیاد، لذت نبره، میگه خب این مریضه، ذائقه گیاهیش مریضه، باید بره حل کنه این مسئله رو، پزشک مراجعه کنه که چرا این از نیازهای بدنی لذت نمیبره، ذائقهش خراب. یا تو بخش حیوانی یک کسی لذت نبره، خب قطعا مریضه دیگه، باید درمان بشه. در بخش علمی هم همینطوره، کسی علاقه به استاد و مطالعه و کلاس و نمیدونم رشد علمی و اینا نداشته باشه، از گوش دادن متنفر باشه، اینکه دوست نداشته باشه گوش بده یه جایی، چون بالاخره قاعده رشد انسان چیه؟ گوشه. تو قرآن هم اول گوش آورده، ان السمع والبصر، اول گوش، گوش دادن. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. یک کسی از گوش دادن خوشش نیاد، یه جبرا بیشتر میشه گوش بدن، لذت نبره ازش، از گوش دادن لذت نبره، اما مطالعه لذت. خب این مریضه دیگه، شاید بچه دیگه من مدرسه نمیخوام برم، درس نمیخوام بخونم، بدم میاد از درس، پدر مادر چقدر نگران میشن، اما این بچه هم درس اصلا مدرسه نمیخواد، گریه زاری، من مدرسه نمیخوام برم، معلم بدم میاد، از درس بدم میاد، خیلی پدر مادر به شدت نگران میشن، اصلا وحشت زده میشن، این بچه سالم نیست. اما وقتی میرسیم به مرحله فوق عقلی یا انسانی، خیلی این ذائقه رو اصلا نداره، هیچ علاقه نداره قرآن بخونه، مثلا قرآن شنیدنش هم آزارش میده، یعنی مثلا یه وقتی بذاره موسیقی قرآن به گوشش بخوره، قرائت ها به گوشش بخوره، هیچ حظی نمیبره. شما اگه همین قاریای قرآن رو نگاه بکنید، یا همین برنامه که تلویزیون ماه مبارک رمضان پخش میکرد، محفل، میگه که وقتی که قاریا میخوندن بیش از هر کسی اساتید مس میکردن، یعنی اصلا دستگاه‌های موسیقی قرآن فوق‌العاده مست کننده است. همون شراب مؤمنه، شراب مؤمنه یعنی شادی آوره، یعنی اصلا وقتی بهش میخوره بیخیال همه غم‌های دنیا میشه. ولی چرا ما این ذائقه رو نداریم؟ اصلا دوست نداریم که مثلا قرآن بشنویم، بخونیم، از نواش خوشمون نمیاد، یا نواهای معنوی انسانی. آدم ها با همه اینا سنجیده میشن دیگه، این گوش شنیدن داره، اشتها داره قرآن بخونه، خوش نمیاد، اشتهای درس خوندن، قرآن خوندن، عبادت کردن، حرم رفتن، ذکر گفتن، اشتهاش باید بیاد سراغ از شما. تعجب نکنید که چرا خدا به پیامبر میفرماید که اگه دوست داری شیرینی ایمان رو بچشی. شیرینی ایمان چشیدنیه، واقعا مزه داره، واقعا شیرینه، واقعا لذت داره. اگه یه کسی مثلا تحمل میکنه، یعنی ذائقش خرابه، ذائقش خرابه. ایمان با همه شکلهاشا، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یعنی براش باید عظیم باشه نشانه های ایمان، حجاب، چادر، انگشتر دست کردن، محاسن داشتن، نمیدونم ظواهر شرعی رو رعایت کردن، مسجد، حرم، کاشیکاریش، نمیدونم موسیقی های معنوی، باید زینت داشته باشه توی دل، آدم لذت ببره ازش. یک کسی که داره تحملش میکنه، یعنی ذائقش خوب نیست، به زور داره تحمل میکنه، یه جایی هم میاره بالا، یه جایی هم میاره بالا دیگه، یه اصلا دیگه اصلا نمیتونه تحمل کنه، میذاره کنار همه چی، چون اصلا به ذائقه نرسیده. این بلوغ هم میخواد، قبلا هم توضیح دادم، برای اینکه انسان بتونه از یه چیزی به لذت بیفته و عاشق بشه، قبلش باید بلوغش رو داشته باشه. مثل ازدواجه، شما بچه 4-5 ساله بگی میخوام برای زن بگیرم یا شوهرت بدم، چون ذائقه نداره، الان بلوغ نداره دیگه، لذت استقبال نمیکنه. وقتی بالغ شد چرا؟ تو ایمانم همینطوری هست. آب کم جوی، تشنگی آور به دست. ما خیلی وقتا علت این که بچه هامون، خانواده هامون دین زده میشن این است ما قبل از اینکه اشتها رو ایجاد کنیم هی دادیم خوردن اینا، یعنی اصلا اون هنوز اون ذائقه رو نداره، لذت نمیبره، تو هی داری میریزی تو کامش. مثلا یالا تو باید بری کلاس قرآن، تو برو کلاس نمیدونم حفظ قرآنی، اصلا الان حالی نمیکنه با این. به زور بچه رو میفرستیم حفظ قرآن، به زور میخوایم بچه یه سلسله سورتهای مقدس رو بفهمه، رعایت کنه، هنوز هیچ آتشی توش ایجاد نکردیم، هیچ بلوغی رو درش ایجاد نکردیم. خب دیگه این اتفاق اینجوری میفته، اینکه آقا میفهمد در حوزه های علمی طلبه های سکولار و بیدین تربیت میشن بعضی، البته این برای که این طلبه قبل از اینکه بخواد به اون اشتها و بلوغ برسه عقلا ذهنشو قانع کردم بیاد تو حوزه، اومده تو حوزه عقلا، اما هیچ وقت به ذائقه چیه نیفتاده، یعنی اون بلوغه رو پیدا نکرده. شاگرد اول حوزه هم هستا، ولی نه، دو رکعت نماز نمیتونه خوب بخونه، یه روزه نمیتونه گوش بکنه، یه دلتنگی برای جمع کردن پاشو بره، یه ارتباطی با خانواده آسمانی برقرار بکنه. مثلا تو طول از صبح تا شب آدم معشوق زیاد داره، زنش، شوهرش، بچه‌هاش، خانواده‌اش، دوستاش، بالاخره 4 تا پیام میده این ور و بر، پیامای عاشقانه دیگه ها، زنگ میزنه، نفس یک کسی رو بشنوه، صدای یک کسی رو بشنوه. ولی نه، اصلا کسی از صبح تا شب، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، اهل بیت منتظرن که این بچه‌شون که رو کره زمینه یه تماسی بگیره. اصلا هیچ اشتهایی براش وجود نداره، چون بلوغ نیست. برای همینم امام 1190 سال آوار است دیگه، امام زمان 1190 سال آوارگی امام زمان به این استش ما اشتهای امام زمان نداره جامعه، یعنی جامعه به بیتابی نیفتاده. ولی اگه زنش گم بشه، مثلا دخترش گم بشه، شوهرش گم بشه، بچهش یه ساعت تو بازار گم بشه، مثلا میمیره طرف از فراق بچه، مثلا یه شب بچهش نباشه، یه شب همسرش نباشه، داغون بشه. ولی مردم برای اینکه امام زمان نیست ککشون نمیگذه، خیلی اصلا ناراحتی، غصه، فشاری، چیزی نه. اینا همه مربوطه به این هستش ما اون بلوغ و اون ذائقه رو نداریم. برای هر کسش باید یه ذائقه باشه دیگه، این باید وجود داشته باشه و آدما از ذائقه شون شناخته میشه که اصلا این اشتهاش چجوریه. طرف میگفتش من رفتم با چه مصیبتی ریاضت سختی رو کشیدم که آقا امام زمانو ببینم. آقا به من یه جا قرار گذاشت که بیا فلان جا ببینم. کجا قرار گذاشت؟ که توی مغازه پیرمرد قرار گذاشت و گفت رفتم اونجا نشستم. بعد پیرمرده گفت بشین آقا اینجا، هر روز میاد اینجا سر میزنه، هر روز میاد آقا. یعنی اون تعجب، من پدر خودم رو در آوردم الان این همه ریاضت کشیدم مثلا یه بار آقا رو ببینم چند لحظه، و چجوری آقا هر روز میاد به این سر میزنه. اون آقا هم که اومد میگو این مرده اصلا، پیرمرده از من انگار دفعه اولش میخواد آقا رو ببینه. آقا دیر کردی، داشتم میمردم. آقا گفت من میدونم که تو منو نبینی میمیری، برای همین مجرم هر روز بیام به سر بزنم که نمیری. دیدی بعضی وقتا پدر آدم، مادر آدم، خدا رحمت کنه اموات اونایی که رفتن، یادا میگه ای من مامانم زنگ نزنم بهش، ای به پدرم زنگ نزنم حالش بد میشه، و زنگ بزنم که اون صدای منو بشنوه. اگه دیر ببینمش، مادرم و مثلا پدرم رو دیر ببینم، بیقرار میشه. اینجوری میشه دیگه، بیقراره، پس باید زود برم که این حالش خراب نشه، اگه منو دیر ببینه. امام به اون میگه که من میدونم که تو حالت بد میشه. آدم ها از سائقشون قیمت میگیرن تو آسمون، زورم نمیشه زد، فیلمم نمیشه بازی کرد، یعنی هلا هزار نفرم بیان بگن نمیدونم تو، نمیدونم چنین و چنانی، تو از اولیاء خدا هستی، تو از یارای امام زمانی، خود آدم خودش احمق باشه باور کنه این حرفا رو. دلتنگیات، ذائقه هات قیمت میده بهت، چی میچشی، چی میخوری، دلت کجا میره، اینا مهمه دیگه. ببینید، چون اینو باید هی من هر بار اینو توضیح بدم، چون باید زبان این حدیث مثل زبان قرآن، روایات، ادعیه، زیارات با زبان بخش پنجم طراحی شده. ما به عنوان طلبه میشینیم گوش میکنیم، با زبان عقلی میخوام اینا رو بفهمیم، برای همینم به ذائقه نمیافتیم، فقط میفهمیمش، میگیم به مثلا خیلی حرف خوبی بود، چه حرف خوبی بود، حرف قشنگی زده، چه حرف حکیمانه ای. میگم ما دنبال حکمت داریم میگردیم، اومدیم تجارت کلام، اومدیم تجارت اطلاعات، تجارت علم، اینو یاد میگیریم، بعدم میره به بقیه میگیم. این زبان، این با زبان بخش انسانه، یعنی تو به عنوان یه خانم و آقا وقتی بیای سر کلاس هیچی گیرت نمیاد، به عنوان یه طلبه و دانشمندم بیای چیزی گیرت نمیاد. چرا به عنوان طلبه و دانشمند بیای؟ اطلاعاتت خوب میشه، فرمول یاد میگیری، اما به ذائقه نمیافتی، میدونید؟ یعنی اون رشته هیچ وقت اتفاق نمیافته، هیچ وقت اتفاق نمیافته. ولی اگر کسی فهمید آدمه، به عنوان یه انسان اومد نشست و با اون گوشم گوش کرد، چون کلام خداست و کلام معصومه دیگه، و نهایتا توضیحش رو یه ولی خدایی مثل آیت الله پهلوان داده سلام الله علیه، آدم یه چیزی گیرش میاد، یعنی یه روشنایی میگیره، یه چیزی میگیره، یه بالاخره گیرش میاد. ببین ادبیات خیلی مهمه که داره با پیغمبر چجوری صحبت میکنه. ببینید، اول از این خب با اسم آسمانی صدا میکنه خدا پیامبر، یعنی خیلی عاشقانه است و صمیمی این اسمی که صدا میکنه. بعد میفرماد چی؟ ان احببت ان تجد، اگه دوست داری، دوست داری یا نه، تجده یعنی بیابی اینو تو وجود خودت، این لذت رو بیابی. چی؟ حلاوت الایمان، شیرینی ایمان، این باش حال کنی، کیف کنی. اونجایی که ما ایمان رو به خودمون میبندیم کارها میشه تکلیف. میگن جشن چی؟ جشن چی؟ کلفت داره توش، سختی داره. یعنی من میخوام الان با حجابش دیگه از ایمان رعایت کنه، نماز بخونه، نمیدونه، سختی داره دیگه دیگه. ولی اونجایی که حلاوت و شیرینی هست، مثل غذا خود، تا حالا دیدی یه نفر میخواد بره مثلا رستوران غذا بخوره، بگی وای آخ 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 من دور الان باید برم رستوران غذا بخورم، الان میخوام شربت بخورم، بستنی بخورم، چه کار سختی. کسی دیدی اینجوری بگه آخ آخ الان من باید برم پارک، برم تفریح، چه کار وحشتناکی، میخوام برم دریا، کو، میخوام برم پیش همسرم، شو این حرفا رو نمیزنه، تکلیف نیست اونجا، با که همه سختی های خاص خودش هم داره. یعنی 4-5 ساعت این بیچاره باید وایس زغال بازی و سیخ بازی و بنگل بازی و دود بره تو کش چشو، نمیدونم اینو ببرو دستش وسط چاقو میخوره و اینا، اصلا ککش نمیگزه، میگه بالاخره آخرش میخوام یه روب لذت کباب ببرم، خب یه روب لذت این کاری براش کلی زحمت میده، 2 ساعت صف وایسه تو رستوران تو بهش غذا برسه، اما اصلا قر نمیزنه، نق نمیزنه، چون کیفشو میخواد بکنه. تو حلاوت، تو شیرینی ایمان، نماز غذات، قرآن شرابته، مسجد رفتم، یعنی مؤمن و فل مسجد که سمک فل مؤمن در مسجد مثل ماهی تو آبه، یعنی زودتر میدوه میره یه نیم ساعت جلوتر مسجد میشینه. اونا که حلاوت دارن اینجوری هست، یعنی برم یه ساعت زودتر بشینم قرآنمو بخونم، ذکرمو بگم، نماز بخونم، تمرکزمو بیارم. اصلا فضای مسجد خودش به آدم حال میده، دیرتر از همه هم میاد بیرون. ولی اونه که نه، مکلفه اذان رو حس میکنه، اقامه رو حس میکنه، قنوت میزنه، از نمازش میدوزه، تعقیبات هم که اصلا بیخیال ده بودو که رفتی، چون تکلیفه، میاد نماز رو باید بخونم، این 8 رکعت رو تمومش کنم یا نفسی بکشم، 4 رکعت رو بخونم راحت شم. نه مسجدی، نه جماعتی، نه حالی، نه دعایی، نه ذکری، نه هیچ، تکلیفه فقط. این ازش لذت نمیبره. خانومه تو قم با حجاب، اگه بره کیش یه جور دیگه است، بره دبی یه جور دیگه است، بره نمیدونم اروپا یه جور دیگه است، چون اینو بسته به خودش زوری. گفتم اون دختر آمریکایی میگفتش که ما وقتی فهمیدیم که تو آمریکا باید، برای من خیلی اتفاق افتاده تو کشور خارجی که میرم یا شاگردام که اونجا دارن مباحث گوش میکنن، میگه ما وقتی فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم انقدر کیف میکنیم با این که نگه باش پوز میدیم. ما اصلا برای ما حجاب یا پوز تو آمریکا یه شأنه، یه مقامه، یه دارایی هست که باش پوز میدیم بقیه کسا که بی حجابن. چرا؟ چون اینو میفهمه که عشقش رب العالمین این زینتی است که در مقابل معشوقشه. جلو خدای زن با حجاب، جلو فرشته ها، جلو خانواده آسمانی فوق‌العاده زینت، فوق‌العاده یه حجاب. کیف میکنه باش. میگه ما اینجا تو آمریکا پوز میدیم با حجابمون. حتی به خانوم ایرانی هم انتقاد داشت، میگه اونم چرا ایرانی خجالت میگشن اینجوری باشن. خب حالا چی؟ میگه میخوای لذتشو ببری؟ اگه میخوای چیکار کنم؟ جو نفسک، گرسنه نگردار خودتو، پرخوری نکن، سیر نکن خودتو. حالا بذار بقیهشو کامل بخونم که بعد توضیح بدم. و الزم لسانک سمت، سکوت رو اونجا که مجبور نیستی حرف بزنی حرف نزن، مگر اینجا که باید حرف بزن، لازمه حرف بزن، اگر نه نه. و الزم نفسک خشیتا و خوفا، این رو ایجاد کن تو نفست، این خشیت و خوف رو. خوف که خب مشخصه ترسه، ترس آدم بترسه از جهنم، بترسه از گناه، بترسه از محرومیت ها. خشیت نه، خشیت فهم یک عظمت، یه معرفت. انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط بندگان عالم، اونم نه عالم به معنی که کسی بره مثلا فقه و اصول بخونه، بعدا میگن عالم، اما نه با فقه و اصول رو نمیدونم ادبیات کسی عالم نیست، علم به الله پیدا بکنه، علم به خودش پیدا بکنه. عالم به معنای حقیقی مثل همین استادی که ما تو محضرشون هستیم، از علامه، مثل بزرگانی، مثل اینا، فقط به خشیت میفتن. خشیت، خدا رحمت کنه آیت الله شجاعی رو، ایشون خب صاحب اون 3 جلد مقالات فوق‌العاده است، ایشون خب حق بخونه میفهمه که چه مقامات عظیمی داشتش. خیلی آخر عمری، 2-3 سال آخر اون اومد قم، چون زنجان زندگی میکرد، یکی از شاگردای ما پزشک ایشون بود و یکی دیگه از دوستانم که با ایشون ارتباط داشت. ایشون خیلی، شما بخونید حتما اون 3 جلد، اونا که میخوان یه رشد حسابی کنم اون 3 جلد مقالات ایشون رو بخونن حتما، فوق‌العاده است، چون قدم به قدم دستتو میگیره میبردت. و آخر قمری اون چیزی که غلبه داشت بر وجود این مرد الهی خشیت. خشیت عظمتی است که میاد توی قلب انسان، وقتی که درک عظمت میکنه به خشیت میفته. وقتی که انسان عظمت رو درک نداشته باشه خشیت نداره. عظمت اگه جایی تابید، طرفی که درکش میکنه به خشیت میفت. اگه جایی تابید، ترس نه، ترس ناشی از عشق به خودت، ناشی از حفظ امنیته. خدا خدا بگه مثلا میگه الان میخوام بمب بزنم، آدم میترسه. خشیت یه چیز دیگه است. قرآن میگه اونی که فهم داره به خشیت میفته. برای همینم دائما خداوند در قرآن ما رو امر میکنه که به آیات عظمت فکر بکنیم. آیات عظمت اونجاست که انسان به وحشت میفته، به خشیت میفته. مطالعه تو آسمون بکنی، روابط بین اجرام و انسان فکرشو میکنه. عظمت بعد اصلا حیرت میگیردش. یکی از تفریحات و لذات و دریافتای هر 14 معصوم آسمان بود. خود شخص پیغمبر، پیغمبر نوجوانیش هم همینجوری بود. یعنی قبل از بعثت اون راهب از یه جایی میفهمه این پیغمبر ازش سوال میکنه چی کار میکنی؟ بیشترین چیزی که ازش لذت میبری چیه؟ همون نگاه به آسمان. اون سجاد میگه من بعضی شبا که میومدم نماز بخونم، نماز شب، چنان غرق میشدم در آسمان که یه دفعه متوجه میشدم اذان گفتن. حالا ما که دیگه برکت زمین زندگی شهری آسمون نداری، مثلا کسی ستاره پیدا نمیکنه بخواد نگاه بکنه، بعد الان پاشی بری سمنانی کبیری جایی یه چهار تا ستاره گیرت بیاد بشون نگاه بکنی فکر کنی در موردش. لا نیست الان، الان کسی آسمون نداری. من که خواهم آسمون نگاه کنم چیو نگاه کنم؟ برای دوده فقط ماهش هم به زور میشه پیدا کرد. نه، آسمان نگاه بکن یا حداقل مطالعه کن. نفس تو بکشون به اینجا. یعنی چی؟ یعنی با آیات عظمت خودتو مشغول کن. عظمت آسمون فقط نیست، دقت کنین. یه کسی الکترون رو مطالعه کنه، نوترون، پروتون رو مطالعه کنه، ترس برش میداره. چه خبره اینجا؟ از عظمت همین بس که بارها گفتم 8000 سال بشر داره بدن رو مطالعه میکنه، با این همه دانش هنوز یک عضو بدن رو نشناخت. ببین عظمت یعنی این چی؟ یه اتم، یه الکترون، یه نوترون، برو تو هر چی میری تو باز میری یه عوالمی داره اونجا. چه خبر آخه؟ کی اینا رو طراحی میکنه؟ کی اینو میسازه؟ کی اینو اداره میکنه؟ کی اینو ربوبیت داره نسبتش؟ یه گیاه، یه گل، یه میوه میگیره آدمو عکس میکنه. اگه آدم حیوانی نخوره، نگاه نکنه بهش، میگیره آدمو. آقا هم میگیره. خب خدا برای چی میگه تو شیرینی ایمان رو درک میکنی؟ گرسنگی، خالی بودن نفس از کشش ها و قدرت بدن. نفستون قفاره کن. ما رمزون دیدی چقدر حالتون خوبه؟ ما رمزون وقت آدم روزه میگیره چقدر سباکه، چقدر خوبه، چقدر خوب پروانه، حس معنویش چقدر خوبه، ادراکاتش چقدر خوبه. اونایی که میخوان کار علمی کنن حتی که میخورن یه چیزی مغز کار نمیکنه دیگه، اصلا دیگه خوب نمیشه، با شکم به سیر میخوای کار مطالعاتی کنی در میاد. اما وقتی که انسان گرسنه است پرواز شروع میگیره. یعنی شما هر چقدر اینو تخلیه میکنید خب برای بخشای پایینی، برای بخشای بالای جا بیشتر باز میشه. یادتون نره ایشان میخواد ورزش بکنی، کافیه بخش پایینی درگیرش باشی نمیتونی ورزش کنی، کافیه شکم درگیر باشه ورزش ازت ساعت نه. ورزش که میکنی روحت سبکتر میشه. امام میگه ورزشکارها برای درک معارف از بقیه افراد جامعه آماده ترن. چرا؟ ورزش ها؟ چون این داره ریاضت میکشه، این داره بخشای پایینی رو تمرین میده، تمرین میده بخشای. اصلا تو عربی به ورزش میگن چی؟ الرياضه، رشته ریاضی شنیدید دیگه شما، چون کار ازت میکشه. هر چقدر شما پایینا رو سبک میکنی بالا بهتر کار میکنه. لذا خدا داره پروازهای بخش بلند رو میگه، برای همین اومده میگه که سکوت کن. سکوت زبان، حالا روایتاشو میخونیم، زبان هرچی مشغول بشه، هرچی مشغول بشه آدم تاریکتر، قسی القلبتر میشه. شما هم خب یه جا روزه بخونی، برو یه جا نیم ساعت همین ساکت بشی، مراسم عزاداریه، با کسی حرف نزن، یه ارتباط دیگه برقرار میکنی. ولی تا دقیقه 90 که این میخواد، بعضی همین تو وسط عزاداری هم داره حرف میزنه، دیدی؟ دیگه تو اصلا این دیگه نمیاد بالا، اصلا نمیکشه به اون بخش. میخواد بره حرم، میبینید که تا دم زریح داره با گوشی صحبت میکنه یا داره با بغل دستی حرف میزنه تا کنار زریح امام. دیگه تو نمیتونی الان، حست نمیکشه به چسبی به حرم، به زریح اصلا ارتباطت برقرار نمیشه. ولی یه کسی نیم ساعت جلوتر از حرم میخواد بره، با کسی حرف نمیزنه. من توصیه که حالا برای عزیزان کردم توی جای خود، ما حرم میخوای بری سرتو بالا نگی، تو خیابون، تو بازار، حرم امام رضا مثلا میخوای بری، با کسی نگاه نکن، با کسی حرف نزن، به مغازه ها نگاه نکن، به آدما نگاه نکن، استغفار کن، همین سرت پایین باشو برو یه نیم ساعتی به جایی تا تخلیهش، تا برسی جلوی زری. ولی وقتی تو شلوغی تا اون موقع اصلا میخوای حرف بزنی نمیتونی ارتباط برقرار کنی، چون شلوغ داری میکنی خودتو. اینجا خدا داره تو رو تخلیه میکنه، میگه میخوای شیرینی رو بفهمید. شیرینی تو چیه؟ یا داوود، من علم رو در گرسنگی قرار دادم، مردم در سیری دنبالش میگردن. علم رو کسی میخواد ذهنش تیز باشه، درکاش زیاد باشه، با پرخوری و سنگینی غذا و اینا باهوشترین آدم هم باشه کودن میشه، اصلا نمیتونه بکشه. فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، ببین چقدر خدا قشنگ جواب میده به ما. پس چیکار کن؟ خودتو گرسنه نگه دار، اگه میخوای به لذت بالایی برسی زبونتو ملزم به سکوت کن، برو حرفی نکنی مگر جایی که لازمه. نفست رو خشیت و خوف بیفته تو دلت. حالا میخوام میگه چی؟ میفهمد فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگه این کارو کردی فَلَعَلَّكَ تَسْلَمَ، امیده شاید سالم بمونی. میگه خدا نمیگه قطعی ها، میگه چی؟ چون قطعی ها مشخصه تو قرآن، میگه تازه اگه اینا رو رعایت کردی فلعلک، امید هستش که تو از خطرات سالم بمونی. اما و ان لم تفعل، اگه اینجوری نباشی، یعنی هیچی که بخور بخور باشه و سنگینی قضا و مزه و گرفتاری های شکم داشته باشی، پر حرفی بکنی، آدم نترسی باشی، خشیت تو دلت نباشه، بی از عظمت رو درک نکنی، فانک من الهالکین، تو از کسایی هستی که هلاک میشی، از اونه هستی که هلاک میشی. خیلی زیبا داره این رو میگه.
خب چقدر دیگه داریم تو اذان؟
10 دقیقه؟ نیم ساعت؟ پس یه روایت دیگه هم بخونم.
صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. یا احمد، اللهم صل على محمد. و عزتی و جلالی. دفعه قبل توضیح دادم چرا خدا به عزت و جلال قسم میخوره. اسم زیاد داره، اصلا چرا اسم میاره به کار میبره خدا؟ مکار کرده اسم چیه؟ اسما چی کار میکنن؟ و چرا این دوتا اسم رو خدا انتخاب کرده؟ اینا رو توضیح دادم. یعنی ردخور نداره دوتا اسم وقتی خدا به کار میبره، یعنی ما، یعنی قانونه، نمیشه کاریش کرد. الان شما میخوای قسم بخوری که آب H2O، یعنی ردخور نه، آب H2O، هیچ از جای دیگه شما نمیتونید آب تهیه کنید، دوتا هیدروژن یا اکسیژن، راه دیگه ای نداره. اینی که خدا میگه یعنی قانونه، یادتون باشه. تا میگه عزت و جلالم یکیش هم بگه کافیه. یعنی قانونه تو نظام قد، این فرمول هی تکرار کنیم با هم دیگه، قد جعل الله لکل شیء قدر، خدا برای هر چیزی اند قانونه، نمیتونی تغییرش بدی. دو تا 4 تا میشه، هیچ وقت 5 تا نمیشه، 3.5 هم نمیشه، قانون اصلا این دیگه نمیشه تغییرش داد. خوب دقت کنید، تا میگه عزتم جلالم همینه، یعنی امکان تغییری وجود نداره. ما اول عبادت العباد، میگه اون اوج عبادت عباد چیزی نیست و توبتهم، خوب دقت کنید، توبه و قربتهم، اولین آغاز عبادت، اوج عبادت، توبهشون و قربشون. توبه یعنی چی؟ مثلا یه بزرگی به آدم قهر میکنه، میگه ببخشیشون، نمیبخشون، مثلا پسر تو ببخش، سر تو ببخش، دختر تو ببخش، همسر تو، نمیخوام. بگاه وقت آدم میده رفته همچین حالتی میشه، اصلا نمیتونه. بعد میگه راهی وجود داره؟ یه راهی، میگه مگر اینکه این کارو بکنه، مگر این کارو کنه. خدا میگه پذیرش عبادتتون، توبتون، که من راه رو باز کنم برای شما، من بیام پیشتون. توبه یعنی این دیگه. و قربتون، این بالاتره، یعنی نه تنها بازگشته بلکه نزدیک میکنه تو رو به خودش. میگه به عزت و جلالم اول عبادت شماها توبتون و قربتون چیه؟ وابسته به چیست؟ اینا نیست مگر روزه، گرسنگی، سکوت. به همش تخلیه است. روزه، گرسنگی، سکوت ول انفراد و من الناس. این که خیلی خودتو درگیر آدما نکنی، درگیر نشی، از تنهایی نترس. یه موقع شده کسی وسط یه ارتباطه ولی دلش من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این که اگه رفتی یه جا مسافرت تنها آهای حوصله‌ام سر رفت، داشتم روانی میشدم، داشتم دیوونه میشدم، ایشینا بودم باش حرف بزنم. این آدم از کی میترسه در واقع؟ خودش. از خودش لذت نمیتونه بره. آدمی که معرفت نفس داره اولین رفیقش کیه؟ اول رفیقش کیه؟ خودشه. یعنی اون نفسی است که خدا از خودش بهش داده، بالاترین هدیه است پیشش. خودم، چون این خودم هستم که میتونم ارتباطمو با غیب، ملائکه، انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین و الله برقرار، وسیله ارتباطی با منه. اما بعضی از آدما اگه یه روز تلفنشون همراهشون نباشه، همین یه روز بگو یه امروز تلفن همراه ببند، امروز همین امروز گوشی تو خاموش کن تا شب، چند نفر میتونن؟ ها، انفراد من الناس یعنی که با خوشحالی ببندی، بذار رو هواپیما بره تا کاری با ارتباطات کاری و شغلی ندارم، اون واسه کسی تجارت داره میکنه کارش قول بده، ولی نه، با من امروز جمعه است، میخوام خودم بر خودم باشم. چجوری ادانا فهمیدم ماه عسل انفراد از ناس پیدا میکنن تو ماه عسل دیگه، یعنی هیچ کسو نمیبرن، نه بابا رو میبرن، نه ننه رو میبرن، نه خواهر رو میبرن، نه دادا، اون مثلا بودنشون حرامه اونجا. توضیح دادم ماه رمضان، چون کسی تو ماه رمضان عسل کسی دیگه رو ببره احمقیه، مثلا احمقیه کسی با خودش کسی رو ببره. میشه ساعتی باشه که تو بگی آقا من الان میخوام با غیب ارتباط داشته باشم، با ملائکت الله، میخوام قرآن بخونم، نماز بخونم، منو خدایی، این تو جیبشم موبایلش روشنه، سر تلفنم، سر نمازم پیامکو جواب میده، پیامکم میزنه، جالب اینجاست که سر نماز پیامکم میزنه. نه آقا اینو متنفر باشه، اینو خاموشش کن، بنداز بره کیفش. انفراد عن الناس یعنی برات وابستگی نداشته باشی، نه که مردم رو دوست نداشته باشی، روابط عاطفی باشون نداشته باشی، چرا؟ ولی آویزون نباشی، گدایی عاطفی از کسی نکنی. میدونی چی میگم؟ سر پا بودنت به ارتباط با دیگران مربوط نباشه، به غیب مربوط باشه، خانواده آسمانی. امام سجاد فرمود به خدا قسم اگر همه مردم بمیرن، همه مردم بمیرن و من رو کره زمین تنها باشم، با قرآن دیگه از هیچی وحشت نمیکنم، همین قرآن، من و کلام خدا بس. و بعضی از عزیزان هستن فامیل ندارن، خانواده ندارن، ولی انقدر آدمای بانشاد، شاداب، اجتماعی، قدرتمند، میگم تو چجوری خودتو سر پا میگم من حرمو دارم، اصلا حرم همه دارایی منه، میرم پیش این خانوم همه کسم همینه، با حرم سر پاس، با دو رکعت نماز، با یه زیارت، با یه جمع کردن سر پاس. ببین خدا داره قسم میخوره ها، میگه تو اگه میخوای به عبادت به معنای حقیقی، بلکه عبودیت بالاتر از عبادت برسی، راش این تخلیه هست، یعنی تو وسط اجتماع و ارتباطات گم میشی. تو بعضیا تو خونه نمیتونن بمونن، مثلا خانم خانه‌دار، خانه‌دار بودنش متنفره، میگن من حتما دارم تو اجتماع یه کاری حتما انجام، من یه شغل داشته باشم، من حوصله بچه داری و شوهر و اینا رو ندارم، بچه دارم نمیشن، چون عاشق خودش نیست، عاشق خونش نیست، میترسم، یه همونم تنتن باید برم بیرون، حتی با چند نفر ارتباط داشته باشم، باید برم بیام تا من بدون اینا اصلا مردم، این عاشق خودش نیست. خدا داره چیکار میکنه؟ میگه تو باید این تخلیه رو بکنی تا با اون طرف انس بگیری. کیفه، حدیث براتون بخونم، قانون دیگه از زده می کیفه یعنس بالله ملم یستوهش من الناس یا من الخلق. چجوری یک کسی میتونه اونس، اونس خیلی چیز قشنگ، اصلا ما انگار تو شن انگار نمیشناسیم خودمونو، هیچ وقت تو خودمون نمیبینی بگی آقا من و خدا، من و خدا دو نفری، هیچ که نباشه، اونس یعنی که بشینیم با هم گل بگیم گل بشنویم، اون بگه من بگم حرف بزنیم. بالاخره اصلا اگه تو خودمون نمیبینیم ما اصلا این چیزا رو، اگه اصلا این تو بخشی از زندگی ما نیست. تو چهار تا پایینی ها چرا ها؟ اونس با جمادات، اونس گیاهی، اونس حیوانی، اونس علمی رو میفهمیم، ولی تو بخش فوق عقلی اونس با خانواده آسمانی، با فرشته ها، با غیب کلن، حالا از الله بگه تا بقیه. تو باید اول بفهمی قیمتت چیه. اگه فهمیدی قیمتت چیه، حقته، چرا نباید این کارو کنی؟ خیلی بده ما بمیریم بعد موقع مردن بفهمیم ما اصلا نصف روزم نشستیم اونس بگیریم با این خانواده که قراره الان ملاقاتش بکنیم. اصلا با این خدا من نشستم رفاقت کنم، همه شلوغ بودم. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح میگه پاچه مور مالیده ترین آدم ها، لفظ رو نگاه کنید چجوریه، میگه پاچه مور مالیده ترین آدم ها اونا اینه با خدا رفیق میشه. با خدا رفت آمد. خب اینم سلیقه میخواد که انتخاب کنه، شوخی نیست. گفتن و کلاس و درس نیست که بیای سر کلاس کسی یه چیزی بهت بگه. این باید آدم بیفته به سلیقه، بیفته به ذائقه. خدا داره یاد میده، میگه پیغمبر میگه چی میفهمد که خبر میده، میگه به قسم میخورم به عزت و جلالم، ما اول و عباده، ما اول و عبادت العباد و توبتهم و قربتهم، شخصیت های برجسته، قوی ها، بزرگا. تو روایت هم قانونش علی علیه السلام اینجوری میفرماد، بذار براتون بخونم قانونش رو، یعنی قضا و قدرش رو دقیقا نظر علمی و تخصصی بدونید. فرمود فضیلت و ساده حسن العباده، برتری بزرگان به خاطر زیبایی عبادتشونه، یعنی کیفیت یه ارتباط آدم رو بالا میبره، کیفیت یه ارتباط آدم بالا میبره. یعنی خوب نماز خوندنه، خوب قرآن خوندنه، رو کیفیت سرمایه گذاری کنیم نه رو کمیت. نماز شب میخوای بخونیم یازده رکعت، تا اگه ترسشون از سراغت دیگه به درد نمیخوره، ولی بگو نه سه رکعت رو با حال میخونم ولی با کیفیت، اون بهتره. علی علیه السلام فرمود ما لا تجعل همک آخر و سوره، میخواید قرآن بخونید هی نگو مثل ما رمزون، دیدی بعضیا من باید حتما یه جزء تموم کنم، فایده نداره اصلا به درد نمیخوره. بگو من میخوام یه جزء یه سفر رو بفهمم، یه سفر رو لذتش رو ببرم. خدا رحمتونه بعضیا بزرگا میگفتن تو ما رمزون یه آیه رو تا شب بفهمید خوبه، رزقتون خوبه. اصلا همون یه آیه هم تا افطار، همون یه آیه رو فقط. کیفیت مهمه دیگه ها، کیفیت. حالا میفهمید چی؟ قانونش داره بهت میگه اینا چجوری روش میکنن. خدا میگه اگه میخوای تو دلت حسرت همچین آدمایی هست، از کجا آوردن اینو؟ روزه، گرسنگی. روزه با گرسنگی فرق داره، مثلا روزه نمیگیره ولی چیه؟ گرسنگی رو داره. این خوب خودش عمدن اینو انتخاب میکنه، انتخاب بکن. و طول و سمت، سکوت طولانی. ول انفراد و من الناس، انفراد و من الناس نه قهر کردن. و چون من دیدم بعضی از کلاس‌های آقایون متأسفانه گذاشتن تو همین قم و تهران، شاگرداشون همه رفتن با همه فامیلا قطع ارتباط کردن، با همه قطع رحم کردن، خونه پدرزنش نمیره، خونه مادرزنش نمیره، با همه قهر شده جز تو خونه، انگار که این میخواد آدم هم بشه رشدم بکنه. نه، قلب تو انفراد داشته باشه، این خیلی مهمه. تو قلبت وابستگی نداشته باشه، ممکنه وسط ارتباط هم باشه ولی دلش این انفراده باید تو اینجا باشه. وحشت زده نباشی، گدایی عاطفی از کسی نکنی، وابستگی به کسی نداشته باشی، به هیچ کس وابسته نباشی، به هیچ کس. و ان اول معصیت یعمل حل عبد حالا ما خدا داره حرف میزنیم، چی داره میگه؟ الله اکبر. میگه اول گناه از چی شروع میشه؟ اول گناه ها معصیتی که یه بنده اونو، سرآغاز گناهی که بنده انجام میده چیه؟ سیری، فتنه، سیری، پرخوردن شروع همه گناه هاست. پرخوری شروع همه گناه هاست. شبع البطن، فتح اللسان به مالا، یعنی باز کردن زبان، زبان گشودن به چی؟ به سخنان بیفایده. میگه شروع گناه و معصیت از پرحرفی و پرخوری شروع میشه. اول پرخوری و پرحرفی. این خیلی خوبه که انسان برای خودش یه قاعده‌ای بذاره. آقا من یه روزه میگیرم یه روزم نمیگیرم. مثلا حالا الان خود دانشمندا میگن یه کسی که سه وعده غذا میخوره هیچ وقت سالم نیست. هم صبحونه میخوره، هم نهار میخوره، هم شام. گرسنه‌ش هم نیستا، ولی عادت کرده که مثلا اصلا هیچ نه ضعف گرسنگی داره نه بدنش نیاز داره. میگه خب الان نوبت شام، شام بخوریم. آقا شام اصلا تو الان ظهر ساعت 2 غذا خوردی؟ ساعت 2 غذا خوردی؟ واقعا خدا وکیلی تو الان میری خونه ضعف داری، گرسنت، بدن دستور میده من الان دارم ضعف میگیرم. میگه نه خب ما دیگه باید شامو بخوریم. شما رو باید بخوریم، این رسم شده اصلا شام بخوریم. ما هم چه خوردنی ماشاءالله، چه خوردنی. آقا خب پس گرسنت چه؟ یا یه وعده رو اطباء میگن یه وعده رو بین روز و بهتره بین روز رو قطع کنید، این صبحونه‌تو بخور، خوبم بخور، ولی تا شام هیچ نخور، شام هم سبک بخور، بدن قبراق باشه، قبراق باشه. ولی وقتی میشینی تا خرخره میخوری دیگه شب تو تمام شب تو از دست میدی، تا سحر تو از دست میدی، رشدی نمیکنه انسان، روش نمی کنه انسان. خب و سخن گفتم و فتح اللسان به مالا، یعنی زبان گشودن به سخنان چی؟ بیفایده. اینا یه چیزی هستش که ما باید تمرین کنیم، نه که الان کسی بگی که خب من همین الان میرم این کارو میکنم بشه، نه، هی باید تمرین کنه. ذره ذره شکستم تو شهست، بالا پایین داره، ولی آهسته آهسته انسان وقتی که شروع میکنه یه مسیر رو میره به اون ذائقه میرسه، به اون ذائقه میرسه، سبک میشه، سبک میشه، به اون ذائقه میرسه و باز میشه روش یه چیزی، یه مزه، یه قدرت زیادی توش میاد. انسان دیگه شوخی نیست، میخواد خلیفت الله بشه، همه قدرت ها رو هم خدا بهت داده، ولی بگی خب راهش این هستش که موانع رو برداری. موانع چیه؟ یه پرخوری، پرحرفی، پرخوری و پرحرفی، شروعش اینه. اینا سبب کن خودتو، تخلیه کن که یواش یواش به بخشای دیگه برسه. این بخشای پایینی رو کنترل کن، زبانها، شعورها، ذائقه های بخشای بالاییت، عقلی و فوق عقلیت باز میشه. لذا شما اگه بهترین دانشمندان و علما و اولیاء خدا رو میبینید، کسی بودن که سبک بودن. اتو ثروتمندا، پرخورا، پرحرفا معمولا آدم قدرتمند در نمیاد. برای همین هم فهمود یا عیسی، از عیسی علیه السلام نقل فهمود رد شدن یه شتر از سوراخ سوزن راحت تر از رد شدن یه رفتن یه ثروتمند به بهشته. چرا؟ چون ثروتمنده دائما سنگینه، این وقتی میده بازار انقدر چشمش گرسنه است، اینو بخرم، اینو بخرم، لباس این رنگی، شلوار این رنگی، نم کت این رنگی، نم مدل چند روزه میخوام موبایلش رو عوض کنه، لباسش رو عوض کنه، انگشترش رو عوض کنه، فرشش رو عوض کنه، جورابش رو عوض کنه. سنگینه دیگه این آدم دیگه. کفشم اینجوری، مدل عینکم اونجوری، موبایلم اونجوری. تو خونه هم که میاد انقدر گداست که اصلا نمیتونه تو خونهش تحمل کنه. خونه خوبی هم داره ها، همه نگاه میکنه فرشا حالا هم به هم. الان تلویزیون خودمون دیدی دیگه، چقدر داره تبلیغای وحشتناک ضد بشری میکنه. میگه که چاره‌ای نداری، تو باید یخچالتو عوض کنی. یعنی همش آدمو دستور میدن ظرفاتو عوض کن، یخچالتو باید عوض کنی، حالتو نو کن، نمیدونم، میخوان نیاز ایجاد بکنم برای که میتونم جیب مردمو خالی کنم، سود بیشتری داشته باشن. آگهی‌هاشون اینه که تو حالت از زندگیت به هم بخوره، از زندگیت راضی نباشی. این مرد بنده خدا هر اون نفس نکشیدن یه چای نخورده که خستگیش در بره تو خوره، زنه میگه آقا امروز یه چیزایی دیدم که باید فردا بریم بخریم. بعدم زنه یه جوری گریه میکنه، مرد اصلا دیگه بدبختی ما بیچاریم، رفتم نیام چه یخچالی خونه فلانی دیدم، ما اون یخچال نگون چه جوریه، ما زبدم فرشمون چه جوریه، ما دیگه نمیدونم. خدا رحمت کنه آیت الله ممدوحی رو میگفته که طلبه زنش خیلی فشار آورد، گفت فرشمون خیلی کهنه است، و هی زد تو سره. آخر سال گفت بالاخره جمع کرد و قرض کرد و رفت یه فرش خرید و قرض و قوله و فشار بالاخره گفت. بعد که فرش رو خرید، زنه میگفتش که با این فرش حیفه، بعد یه چیز پتو من دیده که بعد پتو بگیریم بندازیم دورش که مثلا چیزی روش نریزه، مثل اینا که الان میرن مبل میخرن چند صد میلیون، بعد چند روز وای میسن مدل مبل رو انتخاب کنن، مبل رو که انتخاب میکنن رنگ و مدلش رو، بعد که میاری خونه میگه خب این کثیف میشه، باید بریم روی پوشی بگیریم، باید از چادر بگیریم. بعد چادر چیه؟ یه پاچه معمولیه یا یه نم چلوار هیچ. پاپا تو این همه رفتی مدل مبل دیدی، برای که ازش لذت، هیچ ازش لذت نمیبره، چون همش روش پوشیده است، یا از این پلاستیکا و لاستیکاست، یا کلی بیماری میاره، اصلا تکیه دادن نشستن روی پلاستیک و لاستیک بیماری میاره. حتی تو ماشین دیدی بعضی ماشین هم میخرن ماشینشون رو باز نمیکنن تا ماها با همه چی اینجوری میشینی رو پلاستیک میشینی، انواع بیماری ها، آلودگی ها. گفت دیدم خانمه گفتش که چند تا پتو باید بخریم. گفتم پتو هم من کجا بیارم با این شهری طلبگیمون؟ گفت خلاصه باز زدیم خودمون، گفتیم دیگه حالا فرش نو رو خریدیم دیگه، رفتیم افتادیم توش، بالاخره بریم پتو هم بگیریم. گفتم دیگه با بدبختی برای مثلا قرض و کلکت پتو گرفتیم، بعد اومدیم خونه زمین گذاشت اصلا این پرده ها به این میاد، این پرده ها نمیاد به این فرشه، اینا بعد اینا عوضه. گفت رفتم فرش رو دوباره فروختم، راحت شد. آخیش همون گلیم‌های خودمون بهتر بود، همون فرش کنه خیلی بهتر بود. چون پولدار اینجوریه، پولدار دائما احساس حقارت در واقع تلفن همراهش داره، یه تلفن همراه خریده 100 میلیون، بعد یه دفعه اعلام میکنن نمیدونم گوشی جدید اومده، میدونی طرف انقدر حقارت داره رفته کلیهش رو فروخته باش موبایل بخره که شخصیتش با موبایلش، اینجوری میشه دیگه. یک کسی که از گوشی احساس حقارت میکنه واقعا حقیره که احساس حقارت میکنه، واقعا آدم بدبختیه، آدم گدایون که با گوشی داشتن یا مدل گوشی احساس بزرگی میکنه یا احساس حقارت میکنه نبودنش. تصمیم باید اینجوری باشه، سیگارم باید مثلا اونجوری باشه، دیگه هی میاد دیگه قالو فرشمون مبلمون نمیدونم رخت یخچالمون، بعد غذایی که میخوام بخوره همینجوری، این دیگه هیچ وقت رشد نمیکنه. این آدم رشدش در حد گیاهانه یا بلکه پستر، بلکه پایینتر، رشد دیگه نمیکنه. یه حضرت میگه خدایا بیش از کفاف روزیم نکن، وقتی غفلت میاره. اینجوری که کسی خوش به حالش باشه، وضع مالیش خوب باشه، که وضع مالیش خوبه، تقوا نداشته باشه و هوشیار نباشه، این هوسه دائما شکمش گرسنه است، قضیه ذهنش گرسنه است، روحش گرسنه است. این هر چی پول میاد دستش باز تو عمیق‌تر فرو میره توی دنیا، هر چی پولدارتر میشه عمیق‌تر میشه دیگه. این راحتی باید میتونه این پرواز بکنه، اصلا نمیتونه پرواز بکنه، روش نمیتونه. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.